بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، لیلی سطر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین گزارش ها و گفتگوها در مورد تحولات ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم مسعود ملک اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، پیکر پیر جمایل در لبنان به خاک سپرده شد. مراسم تدفین پیر جمایل، وزیر صنایع کابینه لبنان که روز سه‌شنبه در بیروت ترور شد، با شرکت هزاران نفر برگزار شد. ترور این سیاستمدار برجسته لبنانی واکنش‌های رهبران جهان را به همراه داشت. ولی جنبلات، رهبر جامعه مسلمان دوروزی و حزب سوسیالیست پیشرو لبنان، ترور پیر جمایل را به سوریه نسبت داد. آقای جنبلات گفت: من بی پرده رژیم سوریه را متهم می‌کنم، زیرا سوریه نمی‌خواهد لبنان، مردم لبنان آزاد باشند، مستقل باشند، امنیت داشته باشند و کامیاب باشند. روز چهارشنبه پاپ بندیکت رهبر کاتولیکای جهانی در مراسم نیایش در شهر واتیکان قتل پیر جمایل را محکوم و برای مردم لبنان دعا کرد.
رهبر کاتولیکای جهان گفت: خبر قتل پیر جمایل مرا بسیار اندوهگین کرد و من آن را به شدت محکوم می کنم. من برای خانواده عزادار او و مردم محبوب لبنان دعا می کنم. گروه‌های حقوق بشری نیروهای امنیتی چچن را به ایجاد حکومت ترور در این کشور متهم کردند. یادبود حقوق، یک گروه مدافع حقوق بشر در روسیه، و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در فرانسه روز چهارشنبه با انتشار گزارش مشترکی با اشاره به روند گسترده آدمربایی، گروگانگیری و شکنجه در چچن، نیروهای امنیتی روس و چچن را به ایجاد حکومت دهشت در این کشور بدون اینکه مورد مجازات قرار بگیرند متهم کردند. بنا به این گزارش، در سال جاری میلادی 143 نفر توسط نیروهای امنیتی در چچن را بوده و بیش از 50 نفر ناپدید شدند. و وزیر امور خارجه بریتانیا از احتمال واگذاری کنترل امنیت بصره به نیروهای عراقی در اوایل سال 2007 خبر داد. مارگارت بکت، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه به مجلس عوام این کشور گفت: روند واگذاری کنترل امنیت عراق به عراقی ها به خوبی پیش می رود.
با تشکر از مسعود ملک، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. گزارشی داریم از وزارت امور خارجه آمریکا در مورد ایران. گفتگو با فرزند داریوش و پروانه فروهر در هشتمین سالگرد قتل این دو شخصیت سیاسی. گفتگوی داریم با اکبر لکستانی، عضو شورای اسلامی شهر ماکو، در مورد رد صلاحیتش برای شرکت در انتخابات شورا و مرتد خواندن او از سوی هیئت اجرایی. گفتگوی داریم با چند خانواده ایرانی در آمریکا در مورد برگزاری روز شکرگزاری در این کشور. روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست و گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. در حالی که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا در هفته آینده عازم شرکت در نشست سالانه سازمان پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو هستند، نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، در یک کنفرانس ویژه خبری در واشنگتن گفت: ما با دولت‌های بزرگ اروپا درباره مسئله اتمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد اتفاق نظر و اتحاد داریم. پریچهر فرزام گزارشی دارد از وزارت امور خارجه آمریکا.
نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، که روز سه‌شنبه 21 نوامبر در یک کنفرانس ویژه خبری در واشنگتن به مسائل پیشروی در ارتباط با نشست سازمان پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو پرداخته بود، درباره ایران نیز به تفصیل گفتگو کرد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا که از استحکام روابط کشور مطبوع خود با دولت‌های اروپایی سخن می‌گفت، به این مسئله نیز اشاره کرد که
We think our partnership with Europe now is fully restored and strengthened. We are partners with the major European governments on the issue of Iran.
به گمان ما روابط آمریکا با اروپا اکنون کاملا بازسازی و مستحکم شده است. ما با دولت‌های بزرگ اروپا در مسئله ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد اتفاق و اتحاد نظر داریم.
نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، در ادامه سخنانش می‌گوید:
The good news is this. China, Russia, UK, France, Germany and the United States have a deal. And that deal was made on July 31st of 2006 in resolution 1.
خبر خوب این است که چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده آمریکا قراری با یکدیگر دارند و آن قرار در 31 ماه ژوئیه سال جاری گزارده شد. قراری در قطعنامه شماره 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمله‌های ما قبل آخر آن قطعنامه.
نیکولاس برز سپس گفت:
Chapter 7, Article 41 sanctions will be placed on Iran if it doesn't meet the condition of a temporary suspension of its enrichment programs at its planet Natanz.
اگر ایران شرایط تعلیق موقتی برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را نپذیرد، ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد که در رابطه با تحریم‌هاست درباره آن کشور اعمال خواهد شد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت: ما کشورهای گروه 5 یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان 4.5 ماه به ایران فرصت داده ایم تا درباره پیشنهادات ما برای انجام مذاکره بیندیشد. نیکولاس برز سپس گفت: پیشنهادات ما برای تعلیق برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم بسیار جدی بود، ولی آنان تصمیم گرفتند که چنین کاری نکنند. در نتیجه پیشنهادات ما را رد کردند. نیکولاس برز سپس گفت:
Iran walked away from negotiations. We now have no alternative but to pass a Chapter 7 Article 41 sanctions resolution to display the unity of Iran.
ایران به سراغ انجام گفتگوها نیامد. اکنون ما هیچ گزینه دیگری به جز تصویب یک قطعنامه بر اساس ماده 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد نداریم. ماده 41 برای اعمال تحریم‌ها در قطعنامه است تا یک پارچگی جامعه جهانی را در بازگو کردن نظراتشان به ایران نشان دهد و بگوید ما از ادامه برنامه‌های غنی‌سازی شما حمایت نمی‌کنیم.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا آنگاه گفت: ما شدیداً مشغول فعالیت هستیم و اطمینان داریم که قطعنامه مربوط به ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب خواهد رسید. نیکولاس برنز در روزها و هفته‌های اخیر به طور مرتب با همتایان اروپایی خود و همچنین جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد درباره مسئله اتمی ایران مذاکره کرده است.
پریچهر فرزام نگاهی داشت به سخنان معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران. ساعت 12:08.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در حوالی خیابان سعدی تهران از بامداد امروز پلیس با نصب میله کوچه شهید مرادزاده از انشعابات خیابان هدایت را از دو طرف مسدود کرده است تا کسی نتواند وارد خانه پلاک 22 شود. این خانه همان خانه است که ساکنان آن داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، 8 سال پیش در چنین روزی در اول آذر ماه با ضربات پیاپی چاقوی اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند. سوگواران آنچه قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 1377 نامیده شد، در سال‌های گذشته با دیگر قربانیان این قتل‌ها خود را آماده برگزاری مراسم یادبود قتل‌ها از جمله قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران می‌کردند. در 7 سال گذشته این امکان بود که در این یادبودها بستگان قربانیان، فعالان سیاسی منتقد و مخالف و نویسندگان دگراندیش اعتراض خود را به محاکمه‌ای که هیچگاه در آن عامران قتل‌ها معلوم نشدند بیان کنند. اما پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، به امیر مصدق کاتوزیان می‌گوید امسال خانواده آنها با وضعی غیر مترقبه روبرو شده است.
امروز صبح از ساعت تقریبا 8 دو طرف کوچه منزل پدر و مادر من رو مأمورین گرفتند و حتی نزدیکترین اقوام من نمیتونند که وارد این خونه بشن. حتی یکی از دوستان بسیار قدیمی پدر و مادر من، آقای حسین شاه‌حسینی، که سن بسیار بالایی دارند، تا دم در این خونه آمده بودند و از شدت ناراحتی واقعا می‌لرزیدیم. هیچ کس رو نمیگذارند که به این خونه بیاد و از مدتی پیش هم که با میله های دو طرف کوچه رو بستند و خب این قضیه از صبح شروع شده بود.
مسئولان وزارت اطلاعات چه پاسخی به این پرسش شما دادن که چرا در حالی که سالهای پیش مجوز برگزاری مراسم یاد بوده پدر و مادرتون رو میدادن امسال مجوز نمیدن؟
بعد از اینکه تمام این دعوت‌ها، دعوت من و برادرم، خانواده و بعد هم شخصیت‌های سیاسی اجتماعی انجام شده بود، مراسم رو کاملا ممنوع اعلام کردند. دلایلی که می آوردند این بود که در سالهای گذشته در این مراسم مطالبی عنوان شده که امنیت ملی رو زیر سوال می بره، که بر ضد منافع کشوره.
واکنش شما چی بود؟
هر چقدر من تلاش کردم، صحبت کردم که اینها نیست، واقعا چنین چیزی نیست، ولی باز هم متاسفانه هیچ ثمری نداشت. تخدیری قضیه بسیار بسیار بیش از سالهای گذشته بود.
سالهای پیش سخنرانان مراسم چی گفته بودن؟
ببینید، به هر صورت بزرگداشت دو شخصیت سیاسی که برای آزادی در این مملکت زندگی کردند و جونشون رو از دست دادند، بعد از 50 سال تلاش که قربانی قتل‌های سیاسی در این مملکت شدند، که به هر صورت ما میدونیم از درون حکومت برنامه ریزی و اجرا شده بوده، بیان این حقایق جزئی از مراسم بزرگ داشت داریوش و پروانه فروهر بوده و مسلما هر کسی که یادی از اونها بکنه، یادی از چنین جنایت ها در این مملکت انجام شده هم خواهد کرد. برخلاف امنیت ملی نیست این مطالب رو گفتن، برای حفظ امنیت ملی، برای حفظ امنیت مردم این کشوره.
پارسال یا پیگیری پرونده قتل پدر و مادرتون رو در ایران یا در خارج ادامه دادین؟
پیگیری این پرونده در داخل ایران سال هاست بعد از اون که پرونده رو بسته ایران کردن. شکایت هایی که ما به اون دادگاه داشتیم رو به هیچ وجه بهش رسیدگی نکردن و بعد هم کمیسیون اصل 90 مجلس، رئیس اون کمیسیون در مجلس قبلی اعلام کرد که رسیدگی های ما به نقطه ای رسید، به کسانی رسید که توانایی احضار اونها رو به مجلس پاسخگویی نداشتیم. در این نقطه در ایران متوقف موند. پیگیری های بین‌المللی ما از طریق سازمان های مدافع حقوق بشر همچنان ادامه داره. ما امیدمون این هست که یاد قربانیان قتل های سیاسی زنده بمونه و امیدمون رو به عدالت ما از دست نمیدیم.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر بود در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان در 8th قتل پروانه و داریوش فروهر در منزل شخصیشان با ضربات چاقوی اعضای وزارت اطلاعات. اکبر لکستانی، عضو شورای اسلامی شهر ماکو که خود را نامزد عضویت در دوره بعد همین شوراها کرده، میگوید هیئت اجرایی ضمن رد صلاحیت او برای شرکت در انتخابات طی نامه‌ای وی را مرتد خوانده است. ظاهرا این نخستین باری است که هیئت تعیین صلاحیت نامزدان شرکت در انتخابات کسی را مرتد اعلام می‌کند و هنوز تبعات چنین اتهامی روشن نیست. آقای لکستانی میگوید تاکنون بارها بسیجیان شهر او و خانواده‌اش را تهدید به مرگ کردند و با صدور چنین نامه‌ای از سوی مقام‌های دینی و اجرایی شهر ممکن است قتل برای مخالفان سیاسیش آسان شود و هر کسی بتواند به واسطه این نامه او را به قتل برساند و از هر گونه مجازات بگریزد. آقای لکستانی در گفتگو با رادیو فردا متن نامه را قرائت کرده و سپس به سوالهای علی سجادی پاسخ گفته است.
فرمانداری شهرستان ماکو فرم شماره 17 بسمه تالا آقای اکبر لکستانی فرزند اصغر محرمانه در اجرای ماده 53 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر بدین وسیله به آگاهی می‌رساند در جریان رسیدگی به صلاحیت داوطلب عضویت در شورای اسلامی شهر ماکو صلاحیت شما برای عضویت در شورای اسلامی شهر مزبور به استناد بند دال ه ماده 26 بند ه ماده 29 قانون مورد تایید هیئت‌های اجرایی و نظارت قرار نگرفته است. بنابراین مراتب به شما ابلاغ می‌گردد تا چنانچه نسبت به رد صلاحیت خود معترض باشید به استناد تفسیری که زیر ماده 50 قانون انتخابات اعتراض نمایید. سفر آسری فرماندار و رئیس هیئت اجرایی شهرستان ماکو اون بنده که نوشته برابر قانون شوراها عدم اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و ارتداد که حکم ارتداد تو اسلام و قانون جمهوری اسلامی اعدام هستش و هر کی مرتد بکشه نه تنها جرم انجام نداده بلکه یک کار خوبی هم کرده از نظر اسلام.
این نوع احکام چگونه به چه استنادی صادر میشن؟
بله، هیئت اجرایی از 4 تا مرجع استعلام میکنه، از وزارت اطلاعات، از نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال که اصلا ایشون ایرانی هستش یا نه، برای تمام کاندیداها. این ضد ولایت فقیه و اعتقاد نداشتن به قانون اساسی و وزارت اطلاعات برای من نوشته.
حالا اینا از کجا مدعی شدن که شما مرتدید؟
این مرتد با توجه به اینکه وقتی احمدی نژاد اومد من تو شهرمون رفتم بلندگو پخش کردن بیرون از مردم خواستم گفتم احمدی نژاد چون تروریست هستش انقدر جنایت کرده از شما خواهش میکنم که به پیشواز این نرید. بعد امام جمعه شهرمون و بسیجی ها تو ما رو امضا کردن که این مرتد هستش، به استناد اون منو مرتد اعلام کردن.
آیا در اون هیئت نظارت هیچ روحانی وجود داره؟
بله، من اسمشون رو میخونم: اعضای هیئت اجرایی سفر آسری فرماندار، سیف الله محمدی، حبیب اسدزاده، یدالله عبدالله زادگان، یوسف علی جلیل نژاد، سید رضا حسینی، جلال بگلری، حجت الاسلام اصغری. اعضای هیئت نظارت هم حکم هیئت اجرایی را تایید کردن: جلیل اسماعیل زادگان، توحید حسین پور، حیدر جلیل زاده، علی علی پور، حاج هادی خلیفه ای. یه دونه روحانی داره که توی هیئت اجراییه. من تأمین جانی ندارم و اگر تا حالا هم اگر دستگیر نکردن نگرفتن به خاطر اینکه من عضو شورا هستم. اینا میدونن وقتی یک نماینده مردم رو دستگیر میکنن اگر یک گرم وزن داشته باشه میشه 1000 گرم، حساسیت نشون میدن. به خاطر اونه چندین بارم به من گفتن واسه بذار دوران شورا تموم بشه ببینیم که باهات چطوری برخورد میکنیم. نه الان فردا یعنی یه نفر تو خیابون بزنه بمیره انگار خونم مثل همون دانشجو که کشتن به خاطر امر معروف یعنی تموم شده. چند بار به من زنگ زدن گفتن که تو رو میکشیمت. به قرآن، به مرگ بچه‌ام، به ناموس زهرا قسم، من تأمین جانی ندارم. خیلی در فشار هستم. من 130 کیلو وزنم بوده. من الان 80 کیلو وزنم. 40 کیلو تو این 4-5 ماه من با استرس، با فشاری که فشار روحی که زنگ میزنم به خانواده‌ام، به خودم وزن کم کردم. به قرآن من شب تا ساعت 5 صبح نمیتونم بخوابم. انقدر فشار هستم. بعد صدام هم به جایی نمیرسه. آقا ما تامین جانی نداریم. فردا یه نفر یه بسیجی اومد زد منو کشت. چیکار کنم؟ کی جوابگو باشه؟ همون دانشجو زدن کشتن. کی اومد پیگیری کرد؟ بعد خودتون هم میدونید بر اساس قانون وقتی کسی یا مرتد اعلام میکنن اگه اونا بکشن هیچ مشکلی هم نداره.
اکبر لکستانی عضو شورای اسلامی شهر ماکو در گفتگو با همکارم علی سجادی میگوید هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر ضمن رد صلاحیت او برای شرکت در انتخابات طی نامه‌ای وی را مرتد خوانده است. رادیو فردا گوش میکنید. با وجود سرکوب‌های بیش از پیش جنبش دانشجویی در داخل ایران، یکی از فعالین این جنبش، منوچهر محمدی که به تازگی به ایالات متحده آمریکا آمده است، در لس آنجلس به فیروزه خطیبی گزارشگر رادیو فردا گفته است قصد او از سفر طرح واقعیات کشور است که تاکنون از دیدها پنهان مانده و مردم دنیا تاکنون بیشتر از زاویه دید طرفداران و لابی‌های جمهوری اسلامی به مسائل ایران نگریستند، نه از دیدگاه مردم ستم دیده ایران.
چیزهایی رو که تا الان بیان نشده و یا خیلی از افرادی که به نام اپوزیسیون لابی‌هایی که خود حکومت درست کرده با اونها ارتباط برقرار می‌کردند و واقعیت ها مطرح نشده، یعنی اون چی که در کشور میگذره و اون چی که موقعیت مبارزاتی ملت به خوبی بیان نشده، در واقع ما داریم اون فکت و واقعیت ها رو بیان میکنیم چون رهبران دنیا رو این لابی ها به اشتباه انداختن به هر حال من نظرم بر اینه که اگر تا دیروز برای پیشبرد دموکراسی جامعه مدنی که خاتمی مطرح کرده به دنبال اون بودن و در لابی های اونها بودن در خارج از کشور، البته اپوزیسیون خارج از کشور حرف منه و این توجیه پذیره، ولی امروز نمیتونه توجیه پذیر باشه. با اومدن آقای احمدی نژاد باید سیاستهاشون رو عوض کنن اگر میخوان همون روندی که در زمان خاتمی وجود داشته و یک سری اپوزیسیون خارج از کشور در واقع حرفهای آقای خاتمی رو بیان میکردن، جامعه مدنی آقای خاتمی رو بیان میکردن، شاید قابل توجیه بوده، ولی امروز نیست. باید نظرشون رو عوض کنن، سیاستشون رو عوض کنن.
منوچهر محمدی بود در گفتگو با همکارمان فیروزه خطیبی. ساعت 12:20 به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
امروز پنجشنبه در آمریکا روز شکرگزاری است. یاد بود است از مهمانی و ضیافتی که نزدیک به 400 سال پیش مهاجرین در آمریکا برپا کردند تا محصول پربار آن سال را جشن بگیرند. امروز در سراسر آمریکا خانواده‌های آمریکایی از هر نژاد و قومیتی دور هم جمع شده و با خوردن غذاهایی مانند بوقلمون، پوره سیب زمینی و پای روز را سپری می‌کنند. در این باره همکارم مهدی جاوید با چند خانواده ایرانی در آمریکا صحبت کرده و از مراسمی که آنها در روز شکرگزاری دارند پرسیده است.
شیوا یک دانشجوی ایرانی در آمریکا است که چند سال پیش همراه با خانواده‌اش به این کشور مهاجرت کرد. و از برنامه‌اش برای روز شکرگزاری می‌گوید.
همه برنامه گذاشتن که میان خونه برادرم، دو تا دایی‌ام میان، با پدر بزرگم از لاس وگاس میاد، بعد همه خونه برادرم هم جمعیم، سه هلوش سه اینا ناهار میخوریم.
چی میخوریم؟
ناهار که همه بوغلمون درست میکنم، به احتمال زیاد ما بوغلمون درست میکنیم با تمام غذاهایی که مال مخصوص روز شکرگزاریه. بعد از اونم من و یکی از دوستان میریم خونه دوستم، با اونجا جمع میشیم، با خانواده اون جمع میشیم، همون غذا رو دامن تماس شام میکنیم.
آیا روز شکرگزاری برای تو معنای خاصی داره یا
بیشتر یه بهونه است که با خانواده داره هم جمع بشیم؟ یکی دو دفعه در سال این برنامه بیشتر پیش نمیاد که تمام خانواده داره هم جمع میشن. همه معمولا اون روزا تعطیلن، سر کار نمیرن. بیشتر یه بهونه است که داره هم جمع بشیم، یه دیدار مجددی بکنیم.
ندا میگوید او و همسرش امسال به خانه یکی از دوستانشان دعوت هستند.
در ساعت 11:12 صبح میریم اونجا، بعد کمک میکنیم به آشپزی کردن اون دوستمون، بعد دیگه مثلا حدود 25-30 نفر شاید اونجا هستن، بعد دیگه بچه ها بازی میکنن، تیوی نگاه میکنن، حرف میزنیم، بعد غذا میخوریم، بعد دوباره حرف میزنیم، چای میخوریم.
چجور غذایی معمولا درست میکنین؟
معمولا رسم امریکایی اینه که بوقلمون میپزن، ولی ما معمولا مرغ میپزیم، برای اینکه بوقلمون من خیلی دوست ندارم.
غذای ایرانی هم هست که تو این مراسم شما میپزین؟
غذای ایرانی معمولا زرشک پلو میذارن با مرغ، بعد سیب زمینی، مخلوطی از سبزیجات، سالاد و میوه و اینجور چیز.
ندا نیز میگوید برای او روز شکرگزاری بهانه‌ای برای دور دوستان جمع شدن است و به نظر میرسد در این روز بیش از هر چیز او به خاطر تعطیل بودن شکرگزار است.
فقط خوبه که تعطیل هستیم همه، یعنی اجبارا همه رو تعطیل، هیچ کس نمیتونه بره سر کار، همه خانواده دور هم دیگه جمع میشن و من برای همین عید سپاسگزاری دوستان، برای اینکه همه دور هم هستیم حدود مثلا 10-12 ساعت، همه همدیگر میبینن، حرف میزنن، تنها نیستیم، بچه ها خوشحالن.
مولود یک مادر ایرانی میگوید امسال روز شکرگزاری با سالهای دیگر متفاوت است. بشنویم چرا.
امسال حقیقتش اینه که بچه ها میرن بیرون و من دختر خانمی رو که دوست دختر پسرم دعوت کردم، فکر میکنم یه مرغ گنده میگیرم و به جای بوغلمون همه رو گل میزنم.
دیگه چیا میپزین؟
پلو که همیشه روی شاخشه. بعد سعی میکنم که زرشکم باز درست میکنم.
فکر میکنین کارهای خاصی هست که شما انجام میدین که روز سپاسگزاری رو بیشتر ایرانی میکنه به سلیقه خانواده خودتون؟
من سعی میکنم که بیشتر این جشنو مخلوط بگیرم. سعی میکنم که فرزن اگر یکی از دوستان تنهاست در چند روزی اونو دعوت کنم. همطور که میبینین دوست دختر پسرمو دعوت کردم چون پسرم اینجا نیست. امسال برای من خیلی تازگی داره چون اکثرا با تمام فامیل جمع می شدیم و امسال متاسفانه این امکان نیست و در این صورت سعی می کنم با اون دختر خانمی که دعوتش کردم که نیمه ژاپنی نیمه امریکایی است یه مقدار اونو به اصطلاح خوشحالش کنم.
گفتگوی همکارم مهدی جاوید رو میشنیدید با چند خانواده ایرانی در آمریکا در مورد برگزاری روز شکرگزاری در این کشور. امروز پنجشنبه دوم آذر 1385 خورشیدی است، برابر با 23 نوامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ. سوم نوامبر 1943
در این روز بر اثر حمله متفقین به برلین ساختمان اپرای این شهر ویران شد. این ساختمان در سال 1961 بازسازی شد.
23 نوامبر 1946
در این روز در حمله نیروی دریایی فرانسه به ویتنام 6000 نفر کشته شدند.
23 نوامبر 1955
در این روز اداره جزایر کوکو یا کیلینگ در اقیانوس هند از سوی بریتانیا به استرالیا واگذار شد.
23 نوامبر 1971
در این روز نمایندگان جمهوری خلق چین برای نخستین بار در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد شرکت کردند.
23 نوامبر 1974
در این روز در اتیوپی کودتا شد. امپراتور دستگیر و 60 نفر از مقام‌های بلندپایه دولت او اعدام شدند.
23 نوامبر 1980
در این روز یک رشته زمین لرزه در جنوب ایتالیا منجر به مرگ 4800 نفر شد.
23 نوامبر 1985
در این روز مردان مسلح پرواز شماره 648 خطوط هوایی مصر را هنگام پرواز از آتن به قاهره رو بودند. پس از فرود هواپیما در جزیره مالت کماندوهای مصری برای دستگیری ربایندگان به هواپیما حمله کردند. 60 نفر در این عملیات کشته شد.
23 نوامبر 1996
در این روز پرواز شماره 961 خطوط هوایی اتیوپی ربوده شد. هواپیما به دلیل تمام شدن سوخت در اقیانوس هند سقوط کرد و 123 سرنشین آن کشته شدند. در این روز جمهوری آنگولا رسما به سازمان تجارت جهانی پیوست.
23 نوامبر 2003
و در این روز ادوارد شوارنادزه رئیس جمهوری گرجستان استعفا کرد. علت استعفای او تظاهرات گسترده مردم به دلیل تقلب در انتخابات این کشور بود.
طبق روال هر شب روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. مراسم تدفین پیر جمایل وزیر صنایع کابینه لبنان که روز سه‌شنبه در بیروت ترور شد با شرکت هزاران نفر برگزار شد. گروه های حقوق بشری نیروهای امنیتی چچن را به ایجاد حکومت ترور در این کشور متهم کردند. وزیر امور خارجه بریتانیا از احتمال واگذاری کنترل امنیت بصره به نیروهای عراقی در اوایل سال 2007 خبر داد. کابینه اسرائیل به ادامه عملیات نظامی در نوار غزه رأی داد. دو امدادگر ایتالیایی که روز سه‌شنبه توسط آدم ربایان مسلح در نوار غزه ربوده شدند پس از چند ساعت اسارت آزاد شدند. و سرانجام این که درگیری گروه های سیاسی رقیب در بنگلادش برای سومین روز متوالی ادامه یافت. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در این